الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این دو مسئله بود که محقق، ولی اینها را یک به عنوان یک مسئله در مقام ذکر کرد. یکی این بود که شخصی که بله وارثی ندارد، در اون دفترچه او پیدا شده است که اون شخص متوفا طلبکار است از زید فلان مبلغ را، و برای این طلب این میت شاهد عدل واحدی هم هست و این میت وارثی ندارد و به اون شخص که اسمش ذکر شده است که مدیون بر میت است، به حسب شهادت این شاهد واحد و اونی که در اون دفتر سه یاد داشت میت هست، به او گفته شد بر این که تو مدیون هستی بر این شخص متوفا فلان مبلغ را، او انکار کرد. بعد از این کار امتناع از حلف هم کرد که قسم هم نخورد. در این صورت محقق فرمود شیخ در مبسوط و غیر شیخ فرموده است که این شخص اون مدیون به حسب شهادت شاهد واحد یا به حسب اونی که در دفتر میت است مدیون به حسب هما، این حبس می شود تا اینکه یا اعتراف به دین کند یا حلف بر براءت کند که من بر ذمه هستم. بعد فرمود بر اینکه و کذا شیخ فرموده است همین زور است، زایی که شخصی بمیرد و ما ترکی دارد و وراثی دارد، وصی میت میگوید بر اینکه این میت شما و مورث شما وصیت کرده است به ثلث مالش للفقراء او لغیر ذلک من العناوین، و شاهد واحد هم هست، ولکن اون ورثه این کار میکنند، میگویند این زور چیزی اصلی ندارد. میت برای ما که وصیت را میگفت در کلامش این وصیت بر فقرا نبود. در این صورت هم فرموده است شیخ چنه ورثه را حبس میکنند، و فرض کنید زن و مرد و همهشان را تو حبس نگه میدارند حتی اینکه اعتراف بکنند به وصیت، توجه کردید، یا اینکه قسم بخورند بر اینکه میت وصیتی نکرده است راجع به بقیه ثلثش. ولکن محقق می‌فرماید این حبس کردن این شخص ورثه در فرع ثانی، و اون شخصی که مدیون است به حسب دفتر میت در فرع اول، حتی یعترف او یحلف، این اشکال دارد. این را می دانید، عرض کردیم این دو فرع مبتنی بر این است که حاکم شهر به مجرد نکول منکر نمی تواند حکم کند به ثبوت دعوا، و الا اگر بنا بوده باشد حکم به مجرد نکول منکر عن الحلف، حکم بر ثبوت دعوا صحیح بوده باشد، در فرض اول وقتی که اون مدیون این کار کرد دین را و از اون مطالبه حلف شد امتناع از حلف کرد، حکم می شود به ثبوت دین علی عهدته، می گیرند دین را. و کذا در فرع ثانی وقتی که ورثه این کار کردند وصیت به ثلث را بر وصی نکول کردند، به مجدد نکول حاکم حکمی کند به ثبوت الوصیه. بنابر این که ولی وصیت حکم به مجدد نکول صحیح نیست، باید منشر قسم بخورد یا قسم را بر مدعی برگرداند. و در مان حنفی گفتیم اگر منکر امتناع کرد از قسم خوردن، حاکم شر برمیگرداند یمین را به مدعی، ولیکن در این مورد این رد الیمین نمی شود. چرا رد الیمین نمی شود؟ به جهت این که خواهیم گفت مشهور ملتزمند حلف عن الغیر، بل مشروع نیست در باب قضا. اون وصی فرض بفرمایید قسم بخورد، چه قسم به خداوند میت شما وصیت به صلح شرده است، به فعل الغیر قسم میخورد. قسم به فعل الغیر مشروع نیست در باب قضا. حالف باید به فعل خودش و به امر خودش قسم بخورد تا نافذ بشود. پس در این دو فر رد الیمین منکر نیست بر مدعی. بنابر این مسلک مشهور که نسب الی المشهور که حلف به فعل الغیر در باب قضا مشروع نیست، یعنی با او نمی شود حکم کرد، پس رد الیمین منکر نیست. حکم به مجدد نکول هم که نمی شود. بدون جهت این منکر را نگه می دارند، یا اعتراف بکند یا اینکه فرض بفرمایید بله قسم بخورد بر براءت. پس علی هذا الاساس این فر را اینجور ذکر فرموده است شیخ، ولیکن محقق در عبارت دارد که این حبس کردن خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون که موجب حبس موجود نشده است، موجبات حبس امتناع از اداء دین است و امثال ذلک است. اینجا اصلا ثابت نشده است بر این که بلی اون شخص مدیون است در فرض اول، و در فرض ثانی ثابت نشده است، چون حق المیت که حق الوصیت است که ثلث بر فقرا وصیت شده است، ورثه او را ولی امساک کردند به غیر حقین تا اینکه حبس کنیم، تا اینکه بدهند ادا کنند حق را. بدون جهت صاحب جواهر در ذیل این کلام می فرماید که بعضی ها گفتند که ولو ما گفتیم در باب بله این کار منکر، چه در به این کار منکر و به مجرد نکول منکر عن الحلف نمی شود حاکم حکم بکند به ثبوت و دعوا، باید رد یمین را بکند به مدعی. در مان احنفی که در مثل این دو فر است که رد یمین منکر نیست بر مدعی، چون که مدعی اگر قسم بخورد حلف بر فعل الغیر است، رد الیمین که ممکن نیست، در مثل این صورت به مجرد نکول حکم می شود. این مقام مقام ضرورت است. آنی که می گفتیم که به مجرد نکول نمی شود یرد الیمین علی المدعی، این در صورت امکان بود، و هم در صورت ضرورتی که نمی شود نه آنجا به مجرد نکول حکم می شود. صاحب جواهر در جواب می فرماید بر این چه حرف صحیحی است، دیگر حرف متینی است. ضرورت فرق نمی کند در ملاک حکم. اگر ملاک حکم نکول مجرد است، اصل احتیاج به رد و یمین ندارد و به حبس هم ندارد، همه جا حکم می کند حاکم به نکول. و اما به مجرد نکول حکم کردن صحیح نشد، قضا نافذ نشد، مدرک قضا نکول نیست، حلف است که باید مدعی قسم بخورد، مدرک قضا موجود نشده است، ضرورت است یا نیست، این دخلی در مطلب ندارد. وقتی که ملاک قضا تمام نشد، ولو تمام نشد، چون که ممکن نیست اینجا ملاک قضا تمام بشود، ولی مدعی قسم بخورد، خب حکمم نمیشود، حکمی گاف میشود. پس علا حاضر اساس در ما نحنفی تفصیل دادن که در این مقام حکم بنکول می شود دون سایر المقامات، این تفصیل بلاوت هست. اگر در حکم معتبر است حلف و نکول، لا یکون ملاکن للحکم، لا یکون در هیچ جا. و اگر به مجرد نکول حکم می شود، بله همه جا می شود، اختصاصی به این مورد دون موردی ندارد. این تفصیل بلاوت است. و اما برگشتیم به حرف بعضی ها که گفتند در ما نحنفی منکری که قسم نخورد حبس نمی شود، ول می شود. بله، بلکه بعضی ها گفتند بر این که در ما نحنفی اصل منکر به او متوجه حلف نمی شود تا بگیم از حلف امتناع کرده حبس کنیم این را. چرا حلف متوجه نمی شود؟ گفتند اینی که منکر باید قسم بخورد بر این کارش وقتی که مدعی بر دعواش بینه ندارد، این در صورتی یم متوجه به منکر می شود که اونجا رد یمین به مدعی ممکن بوده باشد. اونجایی که رد منکر یمین را به مدعی ممکن است که بگد من قسم نخوردم، منکر هستم قسم نخوردم، توی مدعی قسم بخور، اونجاهایی که رد یمین علل مدعی ممکن بوده باشد، اونجاها منکر به او یمین متوجه می شود. چی؟ بله، اونی که بله متوجه می شود یمین به منکر این است. گفتند این قیاس نمی شود ما نحنفی به واجب کفایی، جواهر را معنا می کنم، قیاس نمی شود ما نحنفی به واجب کفایی که دو لنجه تخییر را دارد، اتق رقبه او اطعام ستین مسکینن او صوم ستین یومن، که اتق رقبه ممکن نشد اون طرف دیگر متعیم می شود. این واجب تخییری نیست که بر منکر واجب است تخییرن، یا قسم بخورد یا رد یمین بکند. تا کسی بگد که اینجا که رد یمین ممکن نیست باید معینن قسم بخورد، قسم که نمیخورد برد تو حبس، این واجب تخییر نیست. بعضی ها گفتند ما نحنفی یمینی که متوجه هست به منکر یمین خاص است، اون یمینیست که با او رد یمین بشود، اون یمینیست که با او رد یمین بشود به مدعی، یعنی ممکن بوده باشد، این حلف متوجه است، نه مطلق الحلف، یمین خاص متوجه است. و در ما نحنفی به این منکر ما اصل یمین متوجه نیست. چرا؟ چون که یمین خاص به منکر متوجه است در باب قضا، و اون یمین خاص نمیتواند به این منکر متوجه بشود، چون که خصوصیتش ممکن نیست، ردش ممکن نیست. بدون زد مرحوم صاحب جواهر این را هم که میگوید که این حرفم بله گفتنی نیست. چرا؟ چی گفت به منکر یمین خاص متوجه میشود؟ البینه للمد علی من ادعا والیمین علی من ادعی علی، مقتضاش این است که منکر باید قسم بخورد وقتی که مدعی بینه ندارد. غایت الام بعضی روایات دلالت کرد که منکر میتواند این را قسم را خودش نخورد رد بر مدعی بکند، ولیکن مورد اون روایات در صورتی است که رد بر اون مدعی ممکن بوده باشد، رد الیمین. در صورتی که مدعی صاحب الحق است که امر راجع به خودش است، اونجاها فرمود که رد یمین به او بشود. خب در اون مواردی که اون شخص رد یمین به او ممکن نیست، چون که دعوا در امری است که برای فعل خودش نیست، توجه کردید؟ اونجا ادلهی که میگوید رد یمین میشود اونجا را نمیگیرد. اما البینت علامن ادعا والیمین علامن انکر چرا نگیرد؟ بدون زد صاحب جواهر قرص میفرماید که بله اینها را باید تو حبس نگه داشت، یا باید این منکر، توجه کردید که همون بله اون کسیست که اسمش در دفتر تیمیت پیدا شده است، یا باید اعتراف کند یا بر اینجی قسم بخورد بر نفس. در مثال ثانی هم ورثه یا باید اعتراف کند یا قسم بخورد بر نفس الوصیه و الا یحبسان، اینها حبس می شوند. این سر تا پا کلام، توجه کردید، مرحوم ولی صاحب جواهر است به زمینه کلام صاحب شرایع. بعد ایشان صاحب جواهر در ما نحنفی حرفی دارد و اون حرفش این است که در اون فرع ثانی، در اون فرع ثانی که وصی ادعا می کند بر این که میت شما وصیت بر فقرا کرده است به سوس، اونجا لازم نیست در این مسئله این وصی شاهد واحدم داشته باشه. خب نه، اصلا شاهد واحدم نیست، توجه کردید؟ وصی خودش جزم دارد به واقع، وصی خودش جزم دارد به واقع که میت وصیت کرده به ورثه، میگوید یا ورثه میت شما وصیت کرده است، ورثه میگوین که نه نکرده است، این کار میکنه. باز الکلام الکلام، شاهد واحد باشد یا نباشد دخل ندارد، بدون جهت است که در این فرع ثانی اصلا شیخ در مبسوط فرض شاهد عدل واحد را ذکر نشرده. در این فرع ثانی، در فرع اولی ذکر کرده است که اونجا مدعی وصی نبود، حاکم شهر که بر اموال میتی که لا وارث له مربوط به امام علیه السلام است، حاکم شهر در دفتر، بله فرض کنید در دفتر، دفترچه او پیدا کرده، یا یه شاهد واحدی گفته این میت طلبکار است از زید، توجه کردید که این مصحح دعوای حاکم است، که حاکم دعوا می کند که فلانی تو بر میتی که وارث ندارد مدیون هستی، تو باید وقتی داشته باشد به دعواش. اونجا شاهد واحد را که در اون فر فرض کرده اند، چون که اون مصحح دعواست، به شاهد واحد ولو ثابت نمی شود دین، توجه کردید؟ ولیکن مصحح دعواست، وقتی که مصحح دعوا شد او اونجاست، ولیکن در باب وصیت وصی خودش وصیست می داند، توجه کردید؟ میت به این وصیت کرده شاهد واحدم نیست، می تواند دعوا بکند. این حاصل کلامیست که ایشان در مقام ذکر فرمودن. خب ما حساب میکنیم اینها را، درست توجه کنید این مطلب را از خارج بگویم. این که حضرات فرمودند، یعنی نسبت به مشهور داده شده است، که نسبت به مشهور دادند که در باب قضا حلف عن الغیر نمیشود، یعنی کسی که مدعی است اگر امدعا به هش امری بوده باشد راجع به غیر، نمیتواند این مدعی قسم بخورد، ولو قسم مردوده باشد، منکر رد کند که من قسم نمیخورم تو قسم بخور، این شخص مدعی جازم هم بوده باشد، جزمم داشته باشد به ثبوت حق و به ثبوت دعوا، مدعی نمیتواند قسم بخورد، یعنی قسمش حکم وضعی ندارد، ملاک حکم نمید، ملاک قضای قاضی نمیتوند بشه. حلف باید یمین مردوده یا یمینی که در از منکر هست، باید این یمین یمینی بوده باشد که راضع به فعل خود حالف بوده باشد، امری بوده باشد راضع به خود حالف. این حرفی است که مشهور گفتند رو این کبرایی که در مانحنفی گفته شده است، در مانحنفی وسی نمیتواند قسم بخورد که بر این که قسم بخورد ولو رد یمین کرد منکر، گفت تو قسم بخور، منکر وسی نمیتوند قسم بخورد که میت وسیعت کرده ولو جزمم دارد، چون این فعل غیر است نمیتواند بلا چوش بشود. اینی که نسبه ایلال مشهور یعتبر در حلفی که ملاک الحکم است، حلف عن الغیر نبوده باشد و امری که بل فعل خودش هست و امر خودش هست به او قسم بخورد حالف، ما تا امروز دلیلی به این مطلب پیدا نکردیم. اونی که در روایات حلف بود، در روایات حلف این بود که حالف باید جازم بوده باشد، لا یمینه الا علی علمه، باید عالم و جازم بوده باشد، علمی داشته باشد. در بله وقتی که اینجور شد، اما غیر از این علم، شخص مدعی که دعوا امریست که امریست که راضع به خودش است، یعنی مال خودش است، مدعی دعوا می کند حق خودش است، یا مدعی کسیست که ما در مالی ادعا می کند، در حق ادعا می کند که راضع است به اون کسی که اون کس متعلق به مدعی است. مدعی یا ولی اوست، یا وصی اوست، یا وکیل اوست، که انشاءالله در شرایط سماع دعوا خواهد آمد که مدعی دعواش اون وقت مسموع می شود که دعوا راضع به خودش بوده باشد یا راضع به کسی باشد که راضع به مدعی است اون کس. خب در مانحنفی وسیع دعواش صحیح است، این کسی اشکال نکرده است، چون که وسیع است، ولی وصایتش را هم ورثه هم قبول دارن که اینها وسیعه، این شخص وسیعه میت است. خب وسیعه میت است، دعوا می کند که میت شما وسیعت کرده است برای این که توجه کردید سلس مالش بقیه سلسش را به فقرا تقسیم کنید. خب ورثه هم این کار می کند. خب فرض بفرمایید این وصی شاهد عادل دارد. خب دارد دیگر، فرض اینجور شد در عبارت محقق که یه شاهد عادل دارد. خب خود وصی هم قسم می خورد، چون که دعوای مال ثابت می شود به شاهد، به شهادت عدل واحد و یمین المدعی. خب در مانحنفی مدعی قسم می خورد که قسم به خداوند میت شما وصیت کرده است به ثلث، اونم شاهد واحد، قاضی حکم میکند، دعاوی مالیه ثابت میشود به شاهد واحد و یمین مدعی. این که شما گفتید، توجه کردید، این که شما گفتید که نه حالف باید عن الغیر نبوده باشد، این که دلیل چه ندارد. اطلاق روایت که المال یثبت به شاهد، روایاتی که انشاءالله میرسد، انشاءالله فردا شروع میکنیم، روایاتی که دلالت میکند دعو المال یثبت به شاهد عدل و یمین المدعی، مانحنفی را میگیرد، چه قصور دارد. گفتیم مدعی معناش این است که یا خودش صاحب حق باشد یا من یتعلق بوده باشد. در مدعی بودنش چه کسی چه اشکال نکرده آقا، مدعی بودنش مدعی است، یعنی یا امری باشد راضع به خودش، مدعا به در دعوا معتبر است که مدعا به راضع به خودش باشد یا راضع به کسی باشد که مربوط به این مدعی است. انشاءالله خواهد آمد، عرض میکنم دیگه این از مسلمات فقه است، کسی در یه نفرم اشکال نکرده است و بحثش خواهد آمد. همه قبول دارند ولیکن میگویند این را در حالف به اعتبار میکنند که حالف باید حالف عن الغیر نباشد. کلام ما این است که این دلیل ندارد. بعد از این که دلیل ندارد، اطلاق این که دعوال مال یثبت به عدل واحد به شهادت عدل و یمین المدعی ما نحن فی را میگیرد. بله ممکن است در اون یمین مردوده شبهه بشود که در یمین مردوده نمیشود منکر رد کند یمین را به کسی که عن الغیر قسم میخورد. چرا؟ چون که در روایات رد الیمین داشت که یحلف او یرد الیمین علی صاحب الحق فاذا حلف اون صاحب الحق فهو یعنی حقش ثابت میشود و الا فلا حق له. در یمین مردوده توجه کردید، در یمین مردوده در روایاتش ذکر شده است که یحلف او یرد در یمین علی صاحب الحق، کمان که سابقاً روایاتش را خواندی. بدون جهت در یمین مردوده باید رد الیمین به کسی بوده باشد که او عن الغیر قسم نمی خورد. اینم درست برای احسن. چی گفتیم؟ مدعی اگر شاهد واحد دارد مثل بیینه است، اون شاهد واحد با حلف خودش، ولو منکر بشد من قبول ندارم، به جهنم قبول نکن، بیینه دارم به بیینه اثبات میکند. اینجا هم شاهد واحد و یمین مدعی اثبات میکند. بله عرض میکنم بر اینکه در اون روایاتی که رد الیمین است، در روایات رد الیمین وارد شده است، من نفهمیدم چه چیز تنافی دارد. میرسیم ها خب یه خورده گوش کنید، هنوز نرسیدم. در روایات رد الیمین ذکر شده است که یحلف او یرد الیمین علی صاحب الحق بر صاحب الحق رد میشود. خب در ما نحنفی چه هست؟ در ما نحنفی این هم درست نیست در یمین مردوده. چرا؟ با اون نحوی که تو ذهن اون آقا بود، بله حرف متین بود، چون که در روایات ما مطلقات داریم، تنهایی نیست. در اون صحیحه هشامی چه هست؟ در صحیحه هشام اینجور بود، بله ترد الیمین علی المدعی باب هفت بود از ابواب کیفیت الحکم صفحه 176، اونجا بود که علی ابن ابراهیم کلینی نقل می کند ان ابی ان ابن ابی یمیل ان هشام ان ابی عبدالله قال ترد الیمین علی المدعی، یمین بر مدعی رد می شود. و در اون روایاتی که صاحب الحق ذکر شده بود، این منافات به اونها ندارد، هم به صاحب الحق رد می شود، هم مدعی غیر صاحب الحق شد رد می شود. این که صاحب الحق در آن روایات ذکر شده است، اون به اعتبار غلبه است، چون که غالبا مدعی صاحب الحق می شود، به اون اعتبار است، منافات با اطلاق این روایتی ندارد. پیش ما کمان که جملت من الفهول فرموده اند، از خصوصا از متأخرین، مرحوم سید یزدی هم در ملحقاتش دارد، این حکم که حلف باید عن الغیر نباشد، مدعی باید حلفش با شاهد واحد یا در یمین مردوده حلفش باید عن الغیر نباشد، امری حلفش بر امری باشد که فعل خودش بوده باشد یا امری که راجع به خودشه، این اساس صحیحی ندارد. خب اگر وصی شاهد واحد دارد حکمش ظاهر شد، اگر شاهد واحد ندارد که نوبت میرسد به حلف المنکر، خب الکلام منکر باید قسم بخورد، قسم نخورد باید رد یمین بکند، رد یمین نکرد حاکم شد رد یمین را میکند، کمون امتناع کرده است از حلف و رد الیمین، قد ذکرنا که اگر نکول بکند حاکم شهر رد می کند، یرد الیمین ولو از ناحیه حاکم شهر. توجه کردید اون وقت وقتی که یمین مردوده ولو من قبل حاکم شهر ملاک الحکم است و قضاوت می کند، این فرع ثانی هرسانی صاف و صحبت حبس و اینها هم نیست. بذارید به مطلبم تمام کنم. نمی شود دیگه، حاکم شهر رد می کند، حقش ساقط می شود، چرا حبس می کند؟ کی گفتم اگر مدعی اگر یمین مردود را نخورد، یمین مردود را نکرد، اون در صاحب الحق بود، بنابراین که صاحب الحق یمین مردود را نخورد حقش ساقط می شود، در سکوت هم سکوت. و اما اگر صاحب الحق بشود یمین مردود را نخورد فلا حق له. روایات دلالت داشت در اون، در جایی که مدعی صاحب الحق نبوده باشد اونجا گفتیم که ولی اگر این امتناع کرد مدعی از یمین مردوده در سکوت دعوا محل اشکال است، اون حرف را سابقا گفتیم الان هم میگه. این فرع ثانی. اما فرع اول، فرع اول خب اونجا مدعی چیه که ما منکر میگه من قسم نمیخورم که به منکر متوجه بشود یمین. فرع اول این است که کسی مرده است، وارثم ندارد، مالش ترکش مال الامام علیه السلام است، امام هم علیه السلام غایب است فعلا، ولی تشریف ندارند، ولی یعنی حاضر نیستند. خب اون کسی که به مال الامام متصدی می شود که حاکم شرع است و فقیه است، ولی مدعی چیه که اون منکر به او میگه قسم نمی خورم هر چی می خواهی بکن؟ اون مدعی چی اونجا؟ مدعی حاکم شرع است. قد ذکرنا سابقا، توجه کردید که اصل عدلت القضا منصرف است، از اونجایی که اختلاف در امری بوده باشد که اون امر از شؤون خود حاکم شرع است، نه شؤون حاکم شرع است به ما و شخص اونها. حاکم شرع قاضی ادعا می کند که این خونه مال من است، اون نشستی توجه کردید به ما اینکه مال من است، یعنی من خریدم یا از پدرم میرسه رسیده، نه اونجا نه محاکمه باید بشود، اون فرقی با بین حاکم شهر و غیر حاکم شهر نیست. اما در امری اختلاف بشود که اون امر از شؤون حاکم شهر به ما و حاکم شهر است، ادله قضا که مراجعه بکنید به قاضی تا حاکم را ببرید پیش قاضی، این ادله این موارد را نمیگیرند که امر محل مخاصمه و محل اختلاف امری بوده باشد، چون امر از شؤون خود حاکم به ماه و حاکم است، اونجا اون حاکم وظیفه حاکم است. اگر علم دارد چون شخصی که برای اسمش در دفتر تیمیت است، علم دارد، علم وجدانی دارد که مدیون است، اجبار میکند از او پول را میگیرد، ولو این کار بکند قسم هم بخورد فایده ندارد، چون که این وظیفه حاکم شهر است. فرض بفرمایید این را قبول کردیم که مال امامی که است تحصیل او ولو تحصیل او اخصو وظیفه حاکم شهر است، اگر این را قبول کردیم این وظیفه این است، او را الزام میکند مال را از دست او میگیرد ولو منکر باشد، 10 تا هم قسم بخورد که قسم به خدا حضرت عباس این کدام من مدیون نیستم، چون که علم دارد میگیره. و هاشز اگر بینه قایم شد، بینه ی عادله پیش حاکم شهر قایم شد که بله فلانی مدیون است، فلان متوفا که وارثی ندارد، دین میرسد به امام علیه السلام، خوب میگیرد اون، اونجا دیگر بله حلف از اون مطالبه بکنن این صحبت ها نیست، توجه کردید. و هاشز فرض بفرمایید در اون قضیه بله در اون جایی که شاهد واحد بوده باشد بیشتر از شاهد واحد نیست، خب حاکم شهر اگر شاهد واحد است یا فقط دفترچه است، حاکم شهر احتمال میدهد بر اینکه این را چه نوشته در دفترچه این واقعیت ندارد، یک زید مثلا دین میخواسته از او، اینم میخواست به او قرض بدهد، اسمش را در دفترچه یاد کرد، یادداشت کرد که ببرد قرض را بدهد، اتفاقا اصلا نبرد و نداد، اونم نگیرد، اسمش ماند اینجا، این کتابه جزئیات نداره، توجه احتمال بدهد ها، قطعی داشته باشد این صحیح است، خدشه ای نیست، این دین هست و در ذمه او صحیح است، به علمش عمل می کند، بینه قائم شد عمل می کند، شاهد واحد شد یا دفترچه شد که احتمال داد این دفترچه برای اعتبار ندارد، شاید بی خود ضبط شده است، بلاوت ضبط شده، اینجور شده است یا داده شده است فرض بفرمایید و امثال ذالک، خب نمیتواند این مطالبه بکند، حاکم شد ولو حاکم شد اصلا حلف نمیتوند مطالبه بکند، وظیفه‌اش اگر مال را احراز کرد میگیرد، نگرفت به اصل عمل میکند، اصل براءت ذمه او هست از دین، از دینی که ملک الامام علیه السلام است، خب حاکم شد به وظیفه خودش عمل میکند، اصل عملی اصالت البراءه حجت شرعیه است در حق حاکم، خود میت اگر زنده بود، خود میت اگر زنده بود فقط فرض دفتر چش او را پیدا می کرد، خودش اگر احتمال می داد بر این جن اشتباها نوشته است، بی خود نوشته است، نمی تونست از اون مطالبه حلف بکند، دعوا باید جزمی باشد، خب که در ماننوی اصلا دعوا هم نیست از حاکم، حاکم به علمش عمل می کند، اگر می دوند می گیرد، نداند نمی گیرد، صاحب مستند این را در آخر دارد، صاحب بله اشتباه شد، کشف اللسام مرحوم کاشف اللسام در آخر کلامش دارد که حاکم شهر اگر دید که مثلا این دین در ذمه او هست او را اخذ می کند، جزم داشت من دا او در بینه اشکال می کند که پیش حاکم شهر بینه قائم شده، علم وجدانی ندارد می تواند اخذ کند یا نه، نه ما اشکال نمی کنیم، بینه گفتیم حجت است، دیروز گفتیم اصل اون امری که راجع به ولی است، به ولی المسلمین است، از شون ولی المسلمین است، اختلاف در او در باب قضا داخل نیست، یه چیزی میخواستم دیروز در قضیه فدک بگویم ولیکن دیدم دیگر طول میکشد، اونم دور میزند رو این حرفی که الان گفتم، ولی اون قضیه و احتجاج علی علیه السلام به ابی بکر اون جدلی بود، میخواست او را مفهم بکنند، ولی که ولی میدونست مال مال خودشون از فدک فدک حق فاطمه است، میخواست او را استنگاز بکند و او را مجاب بکند، ولی اون قضیه قضیه بله قضایی نیست، و کیف ماکان بله و کیف ماکان این فر اینجای حکمش این شد، گذشتیم اینجا در مقام مسئله هست و این مسئله را صاحب جواهر در جواهر که محقق فرموده است، آخر مسئله این بحث است، صاحب جواهر در جواهر هم فرموده است، ولی شکوک این حایز کرده است، این هم باید اصل از خارج معلوم بشود که بحث کجاست تا معلوم بشود که صاحب جواهر چی میگوید، رحمت الله علیه، این را بدانید بحثی هست و آن این است که اگر ترکه میتی که هست ترکه میت به اندازه دینش بوده باشد، 10,000 تومان مقروض است و ما ترک میت هم به اندازه 10,000 تومان است، فرشش را، کتابش را، کرسیش را، لحافش را بفروشیم، بالاخره 10,000 تومان بیشتر نمیارزد و خودش هم 10,000 تومان مقروض است، خودش هم اولاد دارد، وارث دارد، اینها دارد، بحثی هست که آیا اگر دین ترکه میت به اندازه دین بود این ترکه به وارث منتقل می شود یا نه این ترکه در ملک میت باقی می ماند، خود این ترکه منتقل به طلبکار نمی شود ها، این مسلم است و وجهش را هم خواهیم گفت، اون میت از اون طلبکار از ذمه میت می خواهد نه از عین خارجی، عین خارجی ملک او نیست، این نمل کلام این است، آیا این عین خارجی ملک المیت است منتقل به ورثه نمی شود؟ یا این که ولو میت مدیون است معزالج، این خود این ترکه منتقل به ورثه می شود، در ویلچه میت باقی نمی ماند. ثمره کجا ظاهری می شود؟ ثمره نزا، ثمره نزا در مواردی ظاهری می شود که یکیش را می گویم که صاحب زواری اشاره می کند، و آن این است که اگر فرض کنید میت 10,000 تومان مقروض بود، موقع وفاتش هم فرض کنید اونی که ما ترکش بود، اون ما ترکش هم دوتا گاو بیشتر نبود، دوتا گاو داشت یه لحاف، چینا هم 10,000 تومان بودن قیمت شد. بعد از این که بله وفات کرد، بعد از چند روز این گاوها زاییده، یا فرض بفرمایید یا دین را هم ادا بکنند، گاوها بعد فرض کنید بعد حامله شدند و زاییدند. اگر گفتی ما ترک میت توجه کردید به اندازه دین بوده باشد منتقل به ورثه نمی شود، این گاوها با بچه هاشون همش مال میت است. بدون زد بلی اینها انتقال بچه ها، خوب خود مادرها در دین صرف می شود، به اندازه قیمتشون به اندازه دین است، بچه ها را چی می برند؟ خوب میت چه به قبرش نمی برند که این بچه ها را بردار، این چی می برند؟ اون وقت در ارث ورثه اینها را اشکال است. در ارث ورثه چرا؟ چون که اینها مالی است که میت بعد از موت مالک شده است، ترکه گذاشتن نیست که منتقل به ورثه بشود، این میتیست که اکتسب میت بعد موته. ولو در ما در باب دیه، دیه میت روایاتی داریم معتبر صحیحه که دیه میت ترکه حساب میشود و ورثه او را دیه را میبرند، ولیکن اون روایت در دیه است، در این مالی که نما بوده باشد روایتی نداریم. از اون اخبار دیه تعدی کنیم که این هم حکم همون ترکه را دارد، ممکن است کسی بگوید که نه این شبهه دارد و مال میت بعد از اکتساب صرف در خیرات می شود. توجه کردید حتی این یه قولیست در جنایت بر میت بعد از موت. اگر بر میت بعد از موت جنایتی وارد شد، کسی آمد سر میت را برید، یه قولی این است که او بر صرف می شود در خیرات، او به ورثه نمیرسد. ولو گفتیم این درست نیست، چون که ادله دیه دیه از ترکه است و ورثه ارث میبرد، شامل میشود حتی دیه بعد از موت را، دیه جنایتی که بعد از موت است. ولو ما این زور گفتیم، ولیکن جماعت این قول را هم گفته که صرف در خیرات میشود. پس الهازا این نمایی که هست به ورثه برشد محل اختلاف است. قول دیگر در مسئله این است که نه، این اصل ماترک منتقل به ورثه می شود، ولیکن معزالک اون میتی چون که مدیون هست میت بر اون شخص دیگر، ورثه در این مال نمی تونن تصرف بکنن، باید ادای دین بکنن. این هم قول دیگر است. توجه کردی ما بحثمون در این فرعی که عنوان می کند بله فرض کنید صاحب شرایع موقوف به این است که قائل بشویم که ما ترک میت به اندازه دین بوده باشد لا ینتقل للورثه، و اگر ما ترک میت زاید بر دین میت بشود، فقط اون زاید منتقل می شود. چن این دو فرعی را که شرایع عنوان می کند مبتنی بر این قول اول است، و علل حالین، یعنی چه از اهم از این که ما ترک به اندازه دین بشود یا ما ترک زاید بر دین بشود، این فرع در ما نحنفی مسئله قضایی عنوان می شود. او چیه؟ او این است که میت در خارج اصلا مالی ندارد، کسی هم از میت 10,000 تومان طلب کاره، این را هم می دانیم، این وارث هم می داند، همه هم می داند که امر طلبکار است از پدرشون که میت است 10,000 تومان طلب دارد. ولیکن این امری که طلبکار است به ورثه میگوید که چرا خاموش نشستید؟ پدر شما از زید 10,000 تومان طلب دارد. من ولو از پدر شما 10,000 تومان طلبکار هستم، پدر شما هم از زید حقی که در خارج هست از او 10,000 تومان طلب دارد. این 10,000 تومان را من باب مثال میگویم ها، ولو بگوید 10 خروار گندم طلب دارد. توجه کردید؟ از او خریده بود، سلمن او طلب دارد، باید از او بگیرید. یا فرض کنید بله، عمالی که طلب دارد پدر شما کم باشد یا به اندازه دین این امر بوده باشد، فرقی نمی کنه. کلام این است که ورثه بله این را شنیدند. توجه کردید؟ یا خودشون هم ورثه از اول می دونستن که پدرشون طلبکار است از زید و به امر هم مدیون است. کلام این است که رفتن سر زید، زید گفت که اصلا من مدیون نیست. توجه کردید؟ من دین خبری نیست. کلام در مسئله این است که طرف مخاصمه با زید، توجه کردید؟ طرف مخاصمه با زید آیا ورثه باید بشود؟ ورثه باید این با زید برن پیش حاکم شهر؟ یا اون طلبکار با اون، توجه کردید، زید که امر بود با اون زید بروند باید با حاکم شهر؟ طرف مخاصمه با زید در دین مدعا به چیست؟ توجه کردید؟ خب و حقیق می فرماید، صاحب جوار هم در زیدش تقریر می فرماید، می فرماید طرف مخاصمه با اون زید، با اون شخص طرف مخاصمه وارث است، وارث باید مخاصمه بکند. چرا؟ چون که وارث است که قائم مقام مورث می شود در قسم خوردن. توجه کردید؟ چون اگر او گفت بر این که فرض بفرمایید، فرض کنید او گفت که من مقروز نیستم، رد یمین کرد که باید قسم بخورد، میگید اگر زنده بود قسم میخورد یمین مردوده را، وارث قسم میخورد یمین مردوده را، چون که مال مال، توجه کردید؟ بله، در مانحنفی مال مربوط بله به میگید است، چنه این ورثه قسم میخورد. اینجا صاحب جواهر بعد اشکال خواهد کرد که قسم خوردن ورثه یمین مردوده را اشکال دارد، این حلف عن الغیر می شود، چون که ورثه خودشون که مالک نیستن. فرض این است که مال در ملک میت باقی است. توجه کردید؟ پس ورثه مالی ندارند، حلف بر مال خودشون نیست، حلف بر مال الغیر است، این حلف عن الغیر می شود. این را اغماز بکنید، این اشکال صاحب جواهر را که در آخر می کند. خب ایشان می فرماید ورثه باید قسم بخورند، چون که ورثه قائم مقام میت هستند. اما اون امری که غریمه است او نمی تواند قسم بخورد. چرا؟ چون که نسبت به او حلف قطعا حلف عن الغیر است. توجه کردید؟ برای اینکه مال میتی که هست، ترکه میتی که در ذمه زید است، مربوط به اون امری که نیست. غایت الامر این است که امر در ذمه میت مالک است، غایت الامر این است که حق اون امر به اون ترکه متعلق است. توجه کردید؟ حقش متعلق است، و الا گفتیم ترکه اینش مال چیز نمی شود، مال ورثه چی نشود مال طلبکار نمی شود، مال خود میت می ماند. پس چون که در ما نحنفی خود طلبکار، طلبکار از میت که امر است، طلبکار از میت در اون مالی که در ذمه زید است، اون مال مربوط به او نیست، ملک او نیست، فقط یه حقی در او دارد که دینش از اون مال باید ادا بشود، بدون جد در مانعنوی او نمیتواند قسم بخورد. پس طرف مخاصمه چه شد؟ وارث شد. بله، علامه در قواعد فرموده است، جواهر را بیان می کنم، علامه در قواعد فرموده است که اگر آمد اون شخص ورثه، گفته ما محاکمه نمی کنیم. به ما فایده ای ندارد که توجه کردید ما از پدرمون چه دیدیم، توجه کردید تا بریم محاکمه بکنیم طلب کار هست پدرمون یا نیست به ما مربوط نیست، تو خواهی بود خودت میدانی خودت، به ما مربوط ما محاکمه نمی کنیم. علامه در قواعد فرموده است که بله اگر وارث امتناع از محاکمه کرد و وقتی که امتناع از محاکمه کرد دیگر یک حلف مردوده را همچی نمی خورد، اون وقت اون شخصی امر که طلب کار است او می تواند با او محاکمه بکند. توجه کردید که پیش حاکم شهر بگوید که قسم بخور قسم به خداوند که من به میت مقروز نیستم. توجه کردید؟ خب او وقتی که قسم خورد با اون امر که من بله طلب کار نیست مدیون نیستم، حق مدعی که امر است از زید ساقط می شود ولی کلام تتمتون تمام نشد. ها Thank you.